اقداماتی رو میتونه انجام بده. 30,036,37 سامانه پیامکی ماست. صنعتگران رو در این فرصت بشنویم.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با آقای مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان صحبت کردم. ایشان ما رو با صنایع خرد، کوچک و متوسط این استان بیشتر آشنا می‌کنند.
در رابطه با صنایع کوچک و متوسط و حالا شاید هم صنایع بزرگ استان زنجان بتونم بگم، واقعیت صنعت استان زنجان به عنوان قطب اصلی صنعت فلزات غیر آهنی در کشور و در خاورمیانه مطرح است. یعنی محصول اصلی اون چیزی که زنجان رو با اون میشناسن صنعت روی و صنعت سرمش هست. ما بزرگترین معدن خاورمیانه در حوزه روی، یعنی معدن کالسمین رو تو استانمون داریم تو منطقه انگوران، و متناسب با این معدن صنایع روی ما به صورت صنایع اقماری شکل گرفته. یه شرک صنعتی مستقل به اسم شرک صنعتی روی داریم، حدود 30 واحد صنعتی در این حوزه فعال هستن. شرکت ملی سرب روی رو توی زنجان داریم به عنوان بزرگترین تولید کننده سرب خاورمیانه و همچنین در حوزه روی. در کنار صنعت روی، صنعت مس فعالی داریم، همچنین صنایع نساجی متعددی داریم و صنایع، حالا نخوام تبلیغ بکنم، صنایع مختلف و همچنین صنایع وابسته به تولید قطعات خودرو. هر شهرک صنعتی داریم، حدود 1240 واحد صنعتی داریم، صنایع بسیار فعالی تو حوزه برق الکترونیک داریم و اگر هم بخوام بگم در حوزه صنایع غذایی صنایع متعددی داریم.
به گفته آقای خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان، استان زنجان استانی نیمه صنعتیه. واحدهای صنعتی این استان برای رونق احتیاج به یک سری خدمات و تسهیلات دارند. در این خصوص بسیج مهندسین صنعت استان زنجان اقداماتی انجام داده است.
حسب همون وجه تصمیمی که داره در حوزه صنعت به واحدهای صنعتی خدمات میده. اما این خدمات چی هست؟ ما تمرکزمون در حال حاضر روی احیای صنایع راکت هست، یعنی صنایعی که در حسب شرایط موجود به خاطر مناسب نبودن فضای کسب و کار یا تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده دچار رکود شدن، خدای نکرده غیر فعال شدن. اولویت اصلی ما خدمت رسانی به این واحدها هست. در این راستا کلینیک صنعتی استان رو افتتاح کردیم، در این راستا ما طرح صنعتیار رو انجام دادیم، پایش و ارزیابی واحدهای صنعتی رو به صورت فراگیر اجرا کردیم، بانک اطلاعاتی از واحدهای صنعتی دچار مشکل و همچنین ارزش‌گذاری این عارضه ها رو انجام دادیم. در حال حاضر هم در حوزه مشاوره و بعضن اجرای یک سری طرح‌ها در زمینه مثلا بازاریابی، بهبود فرآیند تولید یا مدیریت منابع انسانی به این واحدهای صنعتی کمک می‌کنه. کلیات کار بسیج مهندسین صنعتی در این حوزه هست. حالا به لحاظ تخصصی هم بعضن کارگروه های تخصصی شکل گرفته. مثلا در حوزه روی ما کارگروه تخصصی داریم که واحدهای صنعتی ازش مشاوره میگیرن. عرض کردم کلینیک صنعتی رو داریم و حالا خدمات در حوزه بیشتر تصدیگری و تسهیلگری فعال هستیم.
در پایان باید عرض کنم، به گفته آقای مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان، وجود 7 شهرک صنعتی و 1240 واحد صنعتی استان زنجان رو به یک استان نیمه صنعتی تبدیل کرده. استان زنجان قطب اصلی صنعت فلزات غیر آهنی در کشور و خاورمیانه است. صنعت روی، سرب و مس و صنایع نساجی و صنایع برق و الکترونیک و صنایع غذایی از صنایع سرآمد این استان هستند. و وجود بزرگترین معدن خاورمیانه باعث توسعه صنعتی هرچه بیشتر واحدهای صنعتی این استان شده است. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای مهندس مهدی خانی، مسئول محترم بسیج مهندسین صنعت استان زنجان رو شنیدید. ایشون گفتن که چه صنایعی داره استان زنجان، ما را آشنا کردن با صنایع استان زنجان و از خدماتی که بسیج مهندسین صنعت استان ارائه می‌کنن به صنعتگران محترم و بسیار تلاشگر در استان زنجان صحبت کردن. ما هم امروز در برنامه خانه تا کارخانه درباره نقشی که مناطق آزاد در حمایت از صنایع کوچک و متوسط دارن داریم صحبت میکنیم. ما 7 منطقه آزاد داریم: کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو. یه منطقه آزاد دیگه هم جدیداً اضافه شده که نزدیک فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست. اینا رو معرفی میکنیم، بگیم که اینها چه قابلیت‌ها و فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری رو در بخش‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی دارن و شرایط رو فراهم میکنن هم برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و هم برای صادرات کالاهای با کیفیت ایرانی. امیدوارم که ما شاهد رشد و توسعه بیشتر تولید کالای با کیفیت ایرانی در کشورمون باشیم.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشن و 4 نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سر پا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد تو این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالاهای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالاهای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آهی لال زار من، ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای در لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز در خصوص نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت میکنیم. در بخش اول گزارشی برنامه‌مون تولید کننده‌ای رو باش آشنا شدیم در منطقه اروند، آقای رادمهر، که راضی بودن از شرایط فعالیتشون در مناطق آزاد، گفتن که اگر به درستی در مناطق آزاد ظرفیت‌های اقتصادی استفاده بشه، واقعا تولید کنندگان بدون دغدغه میتونن به تولیداتشون ادامه بدن. از کوریدوری اونجا برامون صحبت کردن، شرایط حمل و نقلی خوبی که میتونه داشته باشه و اینکه دنبال جذب سرمایه گذار باشن در مناطق آزاد. آقای دکتر جعفر آهنگران، مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هم مهمان ارجمند ما هستند. در بخش اول صحبت هامون در خصوص زیرساخت های توسعه نیافته برامون گفتن و اینکه در خیلی از مناطق آزاد ما زیرساخت های اولیه رو داریم، منتها داریم شرایط گسترشش رو ایجاد میکنیم در مناطق آزاد. از راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع کوچک از طریق مناطق آزاد هم صحبت کردن. آقای دکتر آهنگران، با توجه به این که مناطق آزاد شرایط خوبی رو فراهم کردن برای تولید کنندگان، برای سرمایه گذاران، حالا اون مشوقهای خاصی که در نظر دارن، مشوقهای مالیاتی، مشوقات گمرکی و خیلی چیزهای دیگه، تخصیص زمین، میخوام ببینم که دیگه چه نوع حمایت هایی میتونن انجام بدن از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در مناطق آزاد. حمایت هایی که تا الان انجام دادن رو ممنون میشم تیتروار برامون بفرمایید و حمایت هایی که قرار انجام بدن، برای اینکه واقعا مشخص شده که خیلی میتونه کمک بکنه به رشد اشتغال و توسعه اقتصادی.
فکرم سوال بسیار اساسی هستش که شما کردید و فکرم جان کلام هستش. به نظر من تنها چیزی که در الان مناطق آزاد و مناطق ویژه ما رو تهدید میکنه، تسری محدودیت هایی که به ناچار و بر اساس ضرورت های ملی توسط دولت، دستگاه های اجرایی به سرزمین اصلی این محدودیت ها رو دنزگیرن، تسری این محدودیت ها به مناطق آزاد ویژه میتونه خیلی خیلی کارکردهای مناطق آزاد ویژه رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
بله،
که البته این رو الان دولت هم متوجه شد، خود شخص معاون اول رئیس جمهور پیگیر این کار هستش که یواش یواش دارن اینها رو محدود کنن. مثلا موردی بود که همین ثبت سفارش رو برای اقتصاد کشور به دلیل ضرورت‌های موجود ها، یعنی توجیه وزیر ازش الان این بحث ثبت سفارش به دلیل شرایط کشور و محدودیت ارزی که ما داریم و نوسانات ارزی که بود، واسه کشور ثبت سفارش رو الزامی کردند و در همون تصدیق نامه مناطق آزاد و مناطق ویژه رو مشمول کردند که ما طبق قانون مناطق آزاد و مناطق ویژه ایران خارج قلمرو گمرک داخل کشور هستند. یعنی واردات به مناطق آزاد و ویژه، واردات به کشور نبایدی تلقی بشه. خب سبز سفارش خب یه خود مشکلاتی ایجاد کرد واسه این مناطق. خوشبختانه دولت اخیرا با دستور آقای رئیس جمهور ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات رو به مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی با شرایط بدون انتقال اسب پذیرفتن و این محدودیت رو برداشتن. خب این محدودیت ها خب از فروردین ماه اعمال شد. خب چندین ماه طول کشید تا تصدیق قرار میده سرمایه گذارانی که علاقه مند هستن جایی که سرمایه گذاری میکنن دیگه ثبات رویه‌ای وجود داشته باشه.
بله.
با بخشنامه های وقتی مخدوش نشه. من فکر میکنم اگر ما میخواییم همین بحث مناطق آزاد و مناطق ویژه که به نظر من سمبل همین صنایع کوچک و متوسط و به عبارت بهتر اسمی هستند، به نظر من دولت بایستی حتما تداوی رو اتخاذ بکنه، هم در تصمیماتش نظرات مناطق آزاد ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به عنوان متولی این مناطق رو لحاظ بکنه و خدا نکرده تصمیماتی گرفته نشه که بخواد روند سرمایه گذاری در مناطق آزاد رو و مناطق ویژه رو کند بکنه.
بله. خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله خواهش می‌کنم در خدمت
شما. می‌خوام ببینیم که خیلی کوتاه برای اون دسته از شنوندگان عزیزمون که شاید الان رادیوشون رو روشن کردن به ما بگید که مناطق آزاد اقتصادی ما، مناطق ویژه ما چه تسهیلاتی رو به تولید کنندگان عزیز ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط ارائه میکنن، چه خدماتی رو بهشون ارائه میکنن، حالا هم از مشوقای مالیاتی باشه، معافیت‌های گمرکی باشه، تخصیص زمین باشه، تخصیص ارز باشه، ورود مواد اولیه باشه که شرایطش براشون آسون تر میشه. اینها رو توضیحات اجمالی بفرمایید که دقیق بدونن هموطنان عزیزمون به ویژه تولید کنندگان ما.
مهمترین ویژگی مناطق آزاد و مناطق ویژه که در لابلای صحبتم عرض کردم این استش که طبق قانون اینها مقررات صادرات و واردات کشور برشون حاکم نیست و به عبارت بهتر به لحاظ گمرکی داخل کشور محسوب نمیشن، یعنی قلمرو گمرکی داخل کشور نیستن. در این مناطق بتونن به راحتی مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلاتشون رو بدون دغدغه وارد این مناطق بکنن و به کار بگیرم برای کار تولید.
بله.
و فکرم اولین چیزی که من میتونم مشترک هستش بین مناطق آزاد ویژه بگم که فکر میکنم بهترین مزیت هستش برای همه صنایع به خصوص صنایع کوچک و بزرگ که موضوع برنامه شما هستش. دومین مزیتی که من میتونم ازش یاد بکنم در مناطق آزاد ما یک معافیت 20 ساله مالیاتی داریم، مالیات بر درآمد هست که 20 سال از همه فعالیت‌های اقتصادی که در مناطق آزاد صورت می‌گیره معاف هستن از پرداخت مالیات. بله. خب این خیلی مزیت بزرگی هستش، در البته در تمام مناطق آزاد دنیا هم با سال‌های مختلف خلاصه وجود داره و در مناطق آزاد ما هست. در مناطق ویژه ما مشمول قانون رفع موانع تولید هستیم که در اونجا فقط به مناطق ویژه اقتصادی اجازه دادن که از 7 سال معافیت مالیات مستقیم فقط در حوزه صنعت و معدن برخوردار بشن، نه در تمام حوزه های فعالیت. هر دو منطقه آزاد و ویژه از افراد مقیمش، فعالان مقیم در این مناطق از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار هستن که بازم این یک وضعیت بزرگی هستش که مشمول این صنایع میشه که در این مناطق مستقر بشن. سومین مزیتی که من میتونم ذکر بکنم مزیت ارزش افزوده‌ای هستش که در مناطق آزاد و مناطق ویژه تولیدات ایجاد میکنن. به اندازه ارزش افزوده داخلی یا سهم داخلی کالا که تشویق میکنه سهم داخلی کالا بیشتر بشه، به اندازه سهم داخلی کالا اجازه میدن که بدون پرداخت ورودی این کالاهای تولیدی در این مناطق برای مصرف کنندگان داخلی کشور وارد کشور بشه و بخشی که خارجی هستش بایستی حتما صادر بشه در این مناطق. خب اینم یک مزیت بزرگی هستش که خب صنایع ما دارن ازش استفاده میکنن با حدودی ما رو از واردات بخشی از کالاهایی که مورد نیاز کشور هست خلاصه ما رو معاف میکنن. این خودش یکی از اینا موارد اصلی بوده که فکر میکنم رابطه مستقیم داره با ایجاد این صنایع
همینطوره
و ارزان بودن زمین هستش. این روی کاری که حالا تو کشور ما وجود داره اینه که عمومیت داره واسه همه بخشای کشور.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر آهنگران. ممنون میشم در خصوص تأمین اعتبارها هم صحبت بکنید. این تأمین اعتبارها در مناطق آزاد به ویژه برای تأمین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط آیا اطلاع دارید چگونه صورت میگیره؟ چه تسهیلاتی رو بهشون میدید؟
اولا که تو مناطق آزاد و مناطق ویژه از بودجه عمومی برخوردار نیستند، یعنی از بودجه دولتی استفاده
نمی‌کنند.
از محل درآمدهای داخل این خودگردان هستن مناطق آزاد و مناطق ویژه.
بله.
صنایع از این فرصت با توجه به تفاهمی که با بانک ها صورت گرفته، همچنین بخش خصوصی فعال ما می توانند از صندوق توسعه ملی استفاده بکنند، به خصوص شرکت هایی که صنایع کوچک هستند و متوسط هستند. شرکت های دانش بنیان می توانند از این فرصت صندوق استفاده بکنند و با تفاهمی که با بانک های عامل شده و بانک مرکزی، قراردادهایی که منعقد میشه بین سرمایه گذاران همین صنایع کوچک و متوسط با سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قراردادها رو بانک‌ها می‌پذیرن برای تامین اعتبار و تسهیلاتی که به این واحدها می‌تونه تعلق بگیره.
بله، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هم اونجا فعال هست. اطلاع دارید آقای دکتر؟
صندوق ضمانت صادرات رو تفاهم داریم که
بله
یک بخشی از نمایندگی‌هاشون در مناطق ما حضور دارن و ما از این صنایعی که صادراتی هستن از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات هم استفاده میکنم.
خب بریم سراغ چشم‌انداز مناطق آزاد و نقششون در توسعه صنایع کوچک و متوسط. فکر میکنید با توجه به شرایط کنونی اقتصادی که آقای دکتر شاهدش هستیم و با توجه به بالاخره اون حمیتی که خیلی از تولید کنندگان ما، خیلی از مسئولان ما دارن در جهت رشد اقتصادی کشور، دارن تلاششون رو میکنن دیگه، با توجه به این همه تحریم و شرایط سختی که وجود داره، بتونن که واقعا هم اشتغال زایی رو ایجاد بکنن هم ما رشد اقتصادی داشته باشیم. مناطق آزاد خدا رو شکر شرایطش نسبت به جاهای دیگه بهتره. میخوام ببینم چشم‌اندازتون چیه، چه پیشبینی هایی رو انجام میدید برای اینکه غیر از اینکه این شرایط تثبیت بشه و حفظ بشه، حتی شرایط رو برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتر فراهم بکنید، برای تولید کنندگان عزیزمون بیشتر فراهم بکنید که بدون دغدغه هم به کار تولیدشون بپردازن هم نقش داشته باشن در رشد اقتصادی کشورمون.
خانم تقیم الله، شنوندگان عزیز برنامه، من به عنوان کارشناس، نه به عنوان یک مسئول و به دور از هر گونه اغراق، عرض میکنم راه برون رفت کشور ما از این وضعیت حتما توجه همه جانبه به صنایع کوچک و متوسط هستش، به دلیل اینکه با سرمایه های کوچک راه میفته، با اشتغالی که میتوانند ایجاد بکنند، نیازهای داخلی که مورد نیاز کشور هستش میتونند تأمین بکنند، یعنی بازار مصرفش در داخل کشور وجود داره. لذا به نظر من افقی که میتونم من ترسیم بکنم، کشور قطعاً به سمت صنایع کوچک و متوسط پیش خواهد رفت، اقتصاد ما اینو ایجاب بکنه که با این سمت بریم. تمام دنیا هم یک توجه خیلی زیادی دارن به همین حوزه میکنند و به این سمت میان که بتوانند خلاصه با سرمایه کوچک بتونن واحدها رو راه بندازن و این حتمی هستش و بدون شک با سیاست اقتصاد مقاومتی هم همخوانی داره. کشور رو بی‌نیاز می‌کنه از خیلی از وارداتی که در کشور وجود داره به دلیل مصرف داخلی. به نظر من فقط یک شرط داره که بازم در صحبتام به اون اشاره کردم خدمتتون بگم، در مناطق آزاد و مناطق ویژه قطعاً اسمی ها رشد خواهند کرد اگر اون محدودیت های سرزمین اصلی تأمین پیدا نکنه به مناطق آزاد و ویژه و همچنین یه خورده تسهیلاتش سال به سال بازدگری بشه و با توجه به تسهیلاتی که مناطق آزاد و ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای همجوار ما میدن، ما بایستی موقعیت رقابتی خودمون رو هم افزایش بدیم با تهدیدات و مزیت‌های جدید. این هم فکر کنم در دستور کار کارگزاران نظام وجود دارد.
آقای دکتر، الان ما چون تو صحبت‌های آقای رادمهر هم بود، قوانین حاکمیتی و مالکیتی که بین شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد هست، میگفت یک کمی تو این زمینه مشکل داریم، حالا دارن حلش میکنن.
بله بله بله.
شما اینا چیه دقیقاً؟
یه مشکلی
میفهمن؟
که فقط شاید خاص منطقه آزاد اروند ما باشه، که میدونید چند سال پیش، 4 سال پیش، شهر آبادان و شهر خرمشهر به منطقه آزاد اروند الحاق شدن.
بله.
لذا صنایعی که در این دو شهر وجود داشت، شهرکایی که در این دو شهر وجود داشت، ملحق شد به منطقه آزاد اروند. این بایستی از به لحاظ مدیریتی بایستی از این دوگانگی نجات پیدا بکنن و کاملا بایستی اختیارات از این شهرکای صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان منطقه آزاد اروند منتقل بشه، که آخرین اخبار خاکی ازش نسته که این کار با مساعدت وزارت سمت انجام شده و در حال نهایی شدن هستش. که هم مشکل خاصی دیگه وجود نداشته باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه آقای دکتر آهنگران، مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. اگه صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم، واقعا متشکرم که به این موضوع پرداختید.
خواهش میکنم، از این موضوع خواهش میکنم. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. خب هموطنان عزیزم، متشکرم که برنامه امروز خانه تا کارخانه رو شنیدید. ما امروز سفری داشتیم به منطقه آزاد اروند، آشنا شدیم با جناب آقای بابک رادمهر. در بخشی به این پرداختیم که مناطق آزاد برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن، از راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط گفتیم در مناطق آزاد با حضور آقای دکتر جعفر آهنگران، مشاور هماهنگی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. سامانه پیامکی 30036-37 در اختیار شماست. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنوند